تو رو پاکیزه کرد، تو رو طاهر کرد، و طاهر که شدی و استفاک علی نساء العالمین، تو رو بر زنان عالم برگزید. طهارت چند نوع میتونه باشه، چند جور میتونه باشه. پس ویژگی سوم انسان صدیق اینه که اهل طهارت. طهارت گاهی وقتا از خبث است. خبث یعنی چی؟ این نجاست های ظاهری، لباس شما، بدن شما زخم میشه، بدنتون خونی میشه، لباستون خونی میشه، نجس. اگر بخواید نماز بخونید باید طهارت لباس داشته باشید، لباستون، بدنتون طاهر بشه. باید برید آب بکشین این بدن رو، این لباس رو برید آب بکشین، این خون رو لباس رو پاک بکنید، این میشه طهارت. طهارت از خبث، اصطلاح فقهیش خبث، خ ب س س نقطه، خبث. نجاسات در رساله‌های عملیه ذکر شده. هر کدوم از این دهگانه رسال نجاساتی که ذکر شده اگر به لباس و بدن انسان باشه، انسان باید طاهر بکنه، طهارت بکنه. یه نوع طهارت، طهارت از نجاست‌های ظاهری. اما اگر شما بخواید نماز بخونید، علاوه بر این طهارت یه طهارت دیگه هم نیاز دارید. یعنی صرف این که لباس شما و بدن شما طاهر است کفایت نمیکنه. لباست نباید خونی باشه، نباید ادرار بشه باشه، بدنت هم همینطور، مدفوع همینطور، این نجاست های ظاهری. اما یه نجاست دیگه هست، حالا نجاست نگیم، بگیم یه طهارت دیگه هست که اونم نیاز دارید. اون با چی حاصل میشه؟ با وضو و غسل. میشه طهارت باطنی. شما باید طهارت داشته باشی برای نماز. اگر خواب بودی پا شدی، اگر بخوای نماز بخونی، حتما باید چیکار بکنی؟ وضو بگیری. گاهی وقتا نیاز غسل بگیری. دست به بدن میتی زدی، این میت بدنش سرد شده، غسلش داده نشده، شما بدنت نجس میشه. باید بری غسل بگیری تا این طهارت حاصل بشود. دیگه با شستن مشکل حل نمیشه. خواب بودی، جنوب میشه شخصی، این باید چیکار بکنه؟ باید حتما بره غسل بگیره تا طهارت حاصل بشه. این طهارت یه طهارت درونی است. ظاهر بدنش، مثلا اون آدمی که دست زده به میتی که بدنش سرد شده، چیزی نشده، دستش اصلا رطوبتی نداشته، بدن میت علیکم السلام رطوبتی نداشته، ظاهرا نجاستی در کار نیست، اما یک حالتی در وجودش ایجاد شده که این باید حتما غسل بگیره. اینم یه طهارت. اما وقتی خداوند متعال به مریم علی نبینا و علی السلام خطاب میکنه، تحرکی، تو رو طاهرت کردم، مراد این دوتا نجاست نیست، این دوتا کار خود انسان. خیلی راحت. یک طهارت دیگه هم هست، اونی که انسان لقمه حرام نخورد، نگاه حرام نداشته باشه، شنیدنی حرام نداشته باشه، گفتار حرام نداشته باشه. اینا هم طهارت دیگه. یعنی ورودیهاش طاهر باشد. ورودیهاش، اونایی که میخوره. گاهی وقتا بعضی چیزا خوردنشون نجسن، خوردنشون حرامه. این مشخص، نعوذ بالله، نعوذ بالله، کسی خمر، شراب بخواد بخوره، این نجسه، خوردنش حرامه، این آدم طاهر نیست، این طهارت نداره. اما گاهی ظاهرش نجس نیست، چلو کبابه، ظاهرش که نجس نیست، از گوشت گوسفندم بوده، توجه میفرمایید؟ یکی نجس نیست، اما از پولی تهیه شده است که اون پول حرام است، از پول رشوه است، از پول کمکاری در اداره است، از پول رانت، از پول و دزدی، از پول حرام، زحمت نکشیده، از گلو که رفت پایین، این بدن، این وجود دیگه طهارت نداره. تو شنیدنی ها هم همینطوره. چی میشنویم؟ آیا شنیدنی های ما طاهر هستن یا طاهر نیستن؟ او چیزهایی که میبینیم آیا طاهر هستن یا طاهر نیستن؟ خیلی دقت میخواد. نجاست فقط اون نجاست های دهگانه نیست که، باطن گناه نجاست، باطن گناه نجاست. جالب اینجاست وقتی قرآن در مورد نجاست میخواد صحبت میکنه، مثلا یه مورد میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الخمر والمیسر نجسون. خمر میشه شراب، میسر چیه؟ در تفاسیر گفتن آقا قمار بازی. آقا قمار بازی خوردنی نیست که، دست زدنی نیست که دست بزنیم نجس بشه. اما نکنید چون گناهه خدا تعبیر نجس در موردش کار میکنه، به کار میبره. گناه ولو که ظاهرش زیبا باشه، قشنگ باشه، غذاست دیگه، چلو کبابه، خیلی هم لذیذه، خیلی هم خوشمزه است، اما چون از مال حرامی نجسه، این خوردن نداره. شنیدنی همینطور، دیدنی ها همینطور، ولو قشنگ این صحنه زیباست، اما چون حرامه نجسه، داریم نجاست رو وارد بدنمون میکنیم، داریم وارد روحمون میکنیم، وارد جانمون میکنیم، این بدن این روح دیگه طاهر نیست. یا مریمو ان الله استفاکی و طهرکی و استفاکی علی نساء العالمین. آدمایی که صدیق هستن اهل طهارتن، یعنی اهل گناه هم نیستن، حواسشون به ورودی هاشون هست، دقت میکنن. یه ویژگی چهارم هم بگم از حدیث این بار بگیم، ببینیم آدم های صدیق دیگه چه ویژگی دارن. یک ویژگی اول تکرار بکنیم، اولا اهل ذکرن، عالم رو محضر خدا میدونن، اهل طهارتن، طهارتن، اهل گناه نیستن. ویژگی چهارم از روایت، قبل از اینکه روایت بگم، یک داستانی از علامه بروجردی خدمتون، آیت الله بروجردی که دیشب واسهتون گفتم چه مقامی داشت. آیت الله بروجردی رضوان و درود خدا بر او بود، می‌خواست بره مشهد، به این اعضای دفتر گفت آقا من می‌خوام برم مشهد. اعضای دفتر گفت آقا میشه دو سه روزی لفتش بدی، تأخیر بندازی، به قول امروزی دو سه روزی که راه بیفتی. اول خب باشه دو سه روزی، من فکر کرد که چرا اینا میگن دو سه روز دیگه راه بیفتیم، چه خبره؟ فهمید که اینا میخوان برن به مردم سر راه از قم تا مشهد، شهر به شهر اطلاع بدن که حضرت آیت الله بروجردی داره میاد، مراسمی، یه شکوهی، یه جلالی، به هر حال یه استقبال خاصی. آیت الله بروجردی فهمید، فرمود و آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب جا، آخرین چیزی که از قلوب انسانهای صادق خارج میشه حب جا، حب مقام، حب منصب، ریاست طلبی، فرمان دادن. آدم های صدیق اهل حب جا نیستن. آقای بروجردی گفت یه عمری ما داریم تلاش میکنیم، شما میخوای ما رو بیچاره بکنیم. این که میگم حب جا، این که میگم مقام پرستی، فوراً ذهنتون درگیر نشه بگم آقا مثلا بله اینا مال مسئولین کشوره، نه فقط برای مسئولین نیست، آقا اینا برای رئیس جمهور و استاندارا و وزیرا و وکیلا و ایناست، نه فقط برای اونها نیست. مصرها متفاوت، اما فرعون هم فرعونه، مصر این سرزمین، مصرها متفاوت اما فرعون همون فرعونه. یه وقتی ما بین دوستانمون حب جا داریم، تو جمع 3-4 نفره میخوایم حرف حرف ما باشه، تو هیئت، تو مجموعمون، تو خونمون، تو خانواده، تو مدرسمون، تو کلاسمون، دقت بکنیم حب جا، تو ادارهی که هستیم، تو جایی که کار میکنیم، تو جمعی که با دوستان هستیم حب جا. اینجا هم میتونه داشته باشه، بله این مصرعه بزرگتر میشه، بعد میشه حب جا تو شهر، تو استان، تو کشور، تو جهان. مصر متفاوت میشه، اما فرعون هم فرعونه. آدم های صدیق اهل حب جا نیستن، مقام پرست نیستن، دنبال فرمان دادن نیستن، خودشون رو برتر نمیبینن، زور نمیزنن که رئیس این جمع 3 نفره بشن، جمع 4 نفره بشن، دنباله نیستن. خدا رحمت بکنه حضرت امام رحمت الله علیه. بعد از اینکه حضرت آیت الله بروجردی از دنیا رفت، خب بازار مرجعیت یه مقداری وسیع‌تر شد. چرا؟ چون کسی دیگه مثل آیت الله بروجردی نبود که فوراً جای آیت بروجردی، همه در یه تراز بودن، همه اومدن شروع کردن آقایون مختلف رساله دادن. این شاگردای امام هم رفتن از این وجوهات، از این خمس و اینا، رفتن شروع کردن یه رساله بر امام چاپ کردن. چون رساله ها رو خود مراجع نمی نویسن دوست، شاگردان مراجع می نویسن، به تایید اون مرجع میرسن اونو پخش میکن. توجه میکنید طبق نظریات اون مرجع. رفتن سریع آقا چاپ کردن اینا خدمت امام. اما گفت کجا بردی پولو؟ گفتم از وجوهان. گفت بی خود بی خود، غلط اضافه به قول خودمون. هر که رفته چاپ کرده از جیب خودش باید پرداخت بکنه، هر که چاپ کرده از جیب خودش، از پولش ازش باید بگیرید. بعد از امام، بعد از اینکه امام هم حکومت رو به دست گرفت، بازم همینطور بود، اجازه نمیداد از پول وجوهات، از پول بیت المال رساله چاپ بشه. میگه هر که رساله نیاز داره بره بازار بره بخره. برخی آقایون برعکسن ها، اسم نمیخوام بیارم ها، اما بری دفترش رساله که چی 10 تا 20 تا 30 تا میدم، ببر برای همسایه، برای دوستا، برای فامیلای توری. خب به جاسته که حالا خودش شاید نداشته باشه، دفترش خودش نداره، ولی دفتره براش مهمه. بعضیشون مثلا دفاترشون مثلا روی رسالهشون حضرت آیت الله العظمى فی الارضین. خب مردم بند خدا این ارضین چی هست الان؟ اما امام رحمت الله علیه پایین رسالهش بودن نوشتن آیت الله العظمى موسوی الخمینی اللهم صل علی محمد آل محمد و آل محمد، زعیم حوزه علمی قم. گفت کی گفت من زعیم حوزه علمی قمم؟ یه بقیه مراجع چگارن؟ خدا حفظ بکن حضرت آقا رو. اون سفری که سال 89 اومدن و مشرف شدن پاپوسی حضرت معصوم سلام الله علیها، یه دیداری داشتن با طلاب. اول صبح ما رفتیم تا به زود و اینا، طلابم جمعیت تو این صحن امام جمعیت زیادی، یا همه یک پاچه شعار میدادیم مرجع تقلید ما رساله رساله. مثلا فکر میکریم الان آقا مثلا تحت تاثیر قرار میگیره و مثلا رساله مرجع تقلید ما، اصلا گوش نداد چی ما میگیم، توجهی نکرد که اصلا نه انگار که نه انگار مثلا چند صد هزار نفر دارن شعار میدن رساله رساله. چرا؟ اما اول گفت من نمیخوام داخل، قبول نکرد. رساله آماده است. خب به جا خیلی قبل از اینکه به مقام رهبری برسن بهشون گفتن شما بعد ریاست جمهوری میخواد چیکار کنی؟ و اگر امام بگه به من بگه میرم یه عقیده سیاسی تو استان سیستان که دور افتاده ترینه، تو یه شهر مرزی، اونجا میشم عقیده سیاسی پاسگاه. واقعیتش هم همین بود، واقعیت امرم همین بود. خب به جا حواسمون باش. اینم چهارمین ویژگی آدم صدیق. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره، ذکر حضرت صدیقه طاهره، اصلا ذکر قضای حضرت صدیقه طاهره بود. وجود نازنین نبی مکرم اسلام در بین اصحاب نشسته بودن، فرمودن دخترم فاطمه زهرا حورتون انسیه، یعنی یک فرشته انسان نماست. او فرشته است. اصحاب با تعجب نگاه کردن، حورا یعنی همین، این فرشته، این در لباس انسانی دار آمده، او یه وجود نورانی داره جدای از این وجود جسمانی. اصحاب با تعجب نگاه کردن، فرمود خلق الله من نور عظمته، خدا از نور عظمتش خلق الله، ضمیر رو من مذکر خوندم، من نور عظمته، خدا از نور عظمتش او را آفریده. قبلا یخلق آدم، قبل از اینکه آدم ابوالبشر خلق بشه، او که در عالم هستی خلق شد، نور حضرت صدیقه طاهره است. اصحاب تعجبشون بیشتر شد، خدا این نور کجا بوده؟ گفتی بقعتن فی ساق العرش، در یه مکانی در عرش الهی. این نور چطور، چی تناول میکرده، چی میخورده؟ ما میخواییم رشد بکنیم باید غذا بخوریم دیگه، جسم مادی، ماده، میوه، برنج، ماست، دوغ، پنیر، چه میدونم گوشت، مرغ، سبزیجات باید بخوریم تا جسممون رشد بکنه. پیامبر فرمود ذکر، تقدیس، تسبیح، تحمید، تحلیل، لا اله الا الله، تحمید الحمدلله، تسبیح سبحان الله. فاطمه زهرا سلام الله علیها ذکر همینه. وقتی که امیر المومنین علی علیه السلام وارد شد بر خانه فاطمه زهرا، خیلی اذیت فاطمه زهرا، 4 بچه کوچک، بچه داری سخته، بابا مامانا میدونن یعنی چی بچه کوچک سختی شد. اینو جوونا بزرگ میشید انشالله صاحب زن و فرزند میشید میفهمید بچه داری یعنی چی، شب نخوابی داره، روز اذیت داره، مراقبت میخواد بچه، حوصله میخواد. 4 بچه اونه، کار سخت خونه، خودش باید گندم بیاره با آسیاب، با دستان مبارکش گندم ها رو آرد بکنه. امیر المومنین میدید که دستان فاطمهش پینه بسته بس که آسیاب کرده با دستای مبارک. بعدش باید بره هیزم بیاره توی تنور بذاره، این آرد با دست آسیاب شده رو خمیر بکنه، کنار تنور بیسته، نان درست کنه، آب باید بره بیاره، از چا آب بکشه. کارای سخت خونه، بچه ها از یه طرف، کارای سخت خونه از یه طرف. فاطمه زهرا آدم خونه نشینی نبوده، فکر نکنید فقط حضور اجتماعی فاطمه زهرا برای بعد از رحلت نبی مکرم اسلام بوده، نه، حضور اجتماعی داشته، برای خانمهای مدینه کلاس درس داشته، سوالای زنان مدینه رو فاطمه زهرا جواب میداده، این برنامه اجتماعی داشته، تو جنگ ها حاضر میشده صدیقه طاهره، همسرداری امیر المومنین علی علیه السلام هم ماشاءالله، هر جنگی از پیامبر بوده امیر المومنین بوده. یه جنگ فقط در جنگ احد بیش از 80 زخم بر بدن امیر المومنین علی علیه السلام بوده، پرستاری میخواد، نگهداری میخواد، مراقبت میخواد، کی جز فاطمه زهرا؟ مسئولیت های اجتماعی، کار خانه، فرزندداری، عبادت های ویژه که حالا خدمتون عرض میکنه. خب امیر المومنین اومد خانه، دید ایداد بیداد، فاطمه زهرا بچه ها مشغول بازی بچه داری، دستا پینه بسته داره آسیاب میکنه، لباس تمام زغال آتش، بدن رنجور از کشیدن آب. گفت فاطمه جان خوبه بریم، رسمم شده بود که در مدینه اهل مدینه خادمه داشتن، کسی میمد تو خونه ها چیکار میکرد؟ کمک میکرد. گفت فاطمه جان خوبه بریم پیش بابا، من که چیزی ندارم، بریم به رسول خدا بگیم یه خادمه برای شما در نظر بگیره کمک بکنه. اومد وارد مسجد شد، دید اصحاب دور رسول خدا رو گرفتن، حیا کرد درخواستشو بگی، برگشت خونه. امیرالمومنین چی شد فاطمه جان؟ گروم نشد، با هم بریم. با امیرالمومنین رفتن پیش پیامبر، یا رسول الله بله قضیه از این قراره. دیدن اشک از گوشه چشمان رسول خدا جاری شد. بعد تسبیحات حضرت زهرا که ما بعد از نمازها میخونیم، گفت که فاطمه جان من خادمه نمیتونم، البته یک تکمله داره خدمتون عرض میکنم، اما عوضش چیزی بهت یاد میدم که باعث قوتت باشه، ارادت قوی باشه، قضای فاطمه ذکره. گفت فاطمه جان 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. این فقط برای بعد از نماز نیست، اینه در طول روز هم انسان میتونه بگه، ولی بعد از نماز امام صادق علیه السلام میگه برای من امام صادق علیه السلام تسبیحات حضرت زهرا از 1000 رکعت نماز بالاتر است. 1000 رکعت نماز من؟ نه بابا، 1000 رکعت نماز امام صادق، دست کم نگیریم. هول هولی و این تسبیحات حضرت زهرا است. این از هزار رکعت نماز بالاتره. میخوای یه جایی برسی؟ بچه رو دیدی آقا؟ خدا کنه من خودم اینو که میگم رعایت بکنم، شما دعا بکنید خدایا هممون رو اهل رعایت این مطلبی که میگم الان میگم قرار بده. الهی استاد با میگه میخواید اثر بکنه؟ بچه کوچیک تا حالا دید میخوان حرف زدن یادش بدن؟ چطور یادش میدن؟ میگه عیز دادم بگو مامان مامان، بگو بابا با، آروم آروم متوجه قلبت بشو، گویا داری به قلبت به جانت اینو یاد میدی، این ذکر رو بگو الله اکبر عیز دارم الله اکبر، متوجه ها با دقت گویا داری به قلبت یاد میدی، حرف زدن یاد میدی، بگو عیز دلم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الحمدلله. آرام بعد از یه مدت ببینید چه تأثیری میکنه. دنبال چیز عجیب غریب نباش عزیز دلم. استاد ما آیت الله فقیه میگه آقا دنبال عجیب غریب نگردید. علیکم السلام. دنبال چیز عجیب غریب نگردید، همش همینه، همین ساده. بله به همین سادگی. بله حضرت آیت الله بهجت عمری تنها مستحبیشون همین تسبیحات بود، هیچ مستحب دیگه انجام نمیده، همین تسبیحات. نو پیامبر عظیمشان هدیه داده به دخترش فاطمه زهرا، چیز کمی نیست. رسول خدا هدیه بخواد بده به فاطمه زهرا، ذکرم بده، چیز معمولی میده به نظر شما؟ آیا یک عزیزتر از فاطمه برای پیامبر وجود داشته؟ آیا کسی که بخواد بگیره مطلب رو بهتر از فاطمه وجود داشته؟ نگاه بکنید، دقت میکنید کی به کی یاد داده؟ آیا آگاه تر از رسول خدا نسبت به معنویت وجود داشته؟ عالم ترین و آگاه ترین به محبوب ترین فرد در نزدش داره ذکر یاد میده، چه چیزی بالاتر از این؟ چه چیزی بالاتر از این؟ البته این تکمله رو دقت بکن، البته این ذکر یه تکمله اجتماعی هم دارد، در دلش عدالت خوابیده، در دلش مساوات خوابیده، در دلش مواسات خوابیده، هر دوش، هم مواسات هم مساوات، اینو با هم فرق. یه وقتی فرصت باشه میگم خدمت. وقتی اومد گفت بابا جان وضعیت اینطوره، وقتی گریه کرد رسول خدا یه جمله گفت، گفت دخترم در کنار مسجد من 400 تا انسان خوابیدن، میخوابن بیدار میشن که سقف بالا سرشون نیست، زیراندازشون همین سکوی کنار مسجد، رو اندازشون آسمون، اینا غذا ندارن برای خوردن، من چطور برای تو خادمه در نظر بگیرم؟ دقت میکنید چی شد؟ عدالت رو میبینید؟ مساوات و مواسات رو میبینید؟ ما وقتی میگیم نظام اسلامی، وقتی از نظام اسلامی دفاع میکنیم، از همچین فرهنگی دفاع میکنیم. اون کسی که در این مسیر باشه ما دست به سینشیم ها. حالا ما نمیگیم مثل پیامبر، ما نمیگیم مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اونی که امام فرمود رهبری عزیز در حد متوسط مردم در جامعه اسلامی، مسئول جامعه اسلامی باید زندگی بکنه. دوستان عزیز اینه نظام اسلامی ها، حواسمون باشه برخی افراد خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، دارن یه چیز دیگر رو به عنوان جامعه اسلامی برای ما تبلیغ و ترویج میکنن و رفتارهای ضد عدالت برخی از مسئولین رو برای ما توجیه میکنند. حواسمون باشه، بدتر از رفتار اون مسئول اون توجیه است که در روزنامه و در رسانه و در فضای مجازی برای رفتارهای ضد عدالت برخی از افراد و آقازاده ها و اینها صورت میگیره. با فاطمه زهرا آقازاده است نیست، دختر خیر البشره، اما آمده خادمه بگیره، میگه مردم گرسنه، من نمیتونم با تو خادمه در نظر بگیرم. حواسمون باشه، اینا الگون هستن، اینا الگوان ها. توجیه نکنیم، ماسمالی نکنیم رفتار زشته هر کسی میخواد باشه. تو پرانتز بگم چون روزا باب شده، سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی برای همه ما اینجاست، اما اگر واقعیت داشته باشه اون گوشی که دست دخترش هست، این رفتار باید تقبیح بشود نه ماسمالی. وقتی حضرت آقا میفرمایند ورود کالای آمریکایی به کشور ممنوع، یعنی چی؟ این استفادهش هم ممنوع دیگه بچه حزب اللهی، تا چه برسه یک گوشی آیفونی باشه که الان در سطح بالا 40-50 میلیون قیمتش، حالا هر کسی بهش داده، در شأن شهید سلیمانی نیست، خودش هم اینطور زندگی نمی‌کرده. اگر مال خودش بوده باشه، انشالله که مال خودش نبود، ولی اگر بوده ماسمالی نکنی. من دیدم تو فضای مجازی، آقا چه اشکال داره؟ آقا خدا آفریده اینها رو برای مردم، برای مؤمنین، یه حرفا چیه؟ پس فرمان رهبر چی میشه؟ حالا ساده زیستی مسئول نیست، اشکال نداره، ساده زیستی نخواستی، اما فرمان رهبری چی میشه؟ دستور صریح رهبری چی میشه؟ چرا توجیه میکنیم؟ اینا برندن آیفون و مکدولاند و اینا، برندن، برند استعمارن، هر جا که بخوان نفوذ بکنن اول این آرماشونو میبرن، این برنداشونو میبرن. شما برید نگاه بکنید در شوروی اول چی رفت بند، چطور شوروی ساقط شد. مکدولان یه ساندویج همبر با همبرگر، کوکاکولا. صدیقه طاهره اهل ذکر بود، وقتی در سجاده میستاد انقدر به عبادت میستاد که پاهای مبارک ورم میکرد. من تعبیری بهتر نمیتونم پیدا بکنم، تعبیر زشته ولی چاره ای ندارم، تعبیر بهتر نمیتونم پیدا بکنم. یه جور عبادت میکرد که خدا در آسمان به ملائکش فخر میفروخت. تعبیر گفتم زشته ولی تعبیر بهتری نتونستم پیدا بکنم. وقتی به عبادت میستاد رو میکرد به ملائک، رو میکرد خدا به ملائک. انظرو امتی الفاطمه، نگاه کنید کنیزم فاطمه رو، ببینینش. الله اکبر، چه می کرده فاطمه؟ و همه هستی رو در محضر خدا می دید. طهارت فاطمه با طهارت مریم قابل قیاس نیست. مریم سلام الله علیها وقتی خواست عیسی رو به دنیا بیاره گفتن کنار برو، رفت مکانن شرقی، یا دور شو از مسجد، اما در خانه امیر المؤمنین در مسجد وامی شد، یعنی رفت آمد در مسجد بود. یه من بیشتر توضیح ندم، اونی که فهمید گرفت دیگه. و صد دل ابواب الا بابه، تنها راه رفت آمد همی در بود، خانه امیر المؤمنین یه در بیشتر نداشت، او درم تو مسجد وامی شد. او درم تو مسجد وامی شد. برای مریم قرآن میفرماید طهرکی، تموم شد، تو رو طاهرت کرد. اما برای صدیقه طاهره چه میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. انما این تطهیر اختصاصی شماست فقط، هیچ کس در عالم هستی این تطهیر رو نداره. انما، انما در زبان عربی برای حسر است. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، همین، نه تطهیرا، این تطهیر مفعول مطلق تأکیدی بهش میگن در زبان عربی. این تطهیر یه تطهیر معمولی نیست. یطهرکم، اگر میگه یطهرکم این شما رو تطهیر کرد، اما میگه یطهرکم تطهیرا، یه تطهیر ویژه با تأکید، یه تطهیر خاص. صدیقه طاهره است، طاهر پاکه، قابل قیاس نیست. صلی الله علیکی یا فاطمه زهرا. اینه که فاطمه زهرا میشه صدیقه. صلی الله علیکی یا بنت رسول الله، صلی الله علیکی یا قمرت این رسول الله. چقدر امشب کار بر امیر المؤمنین سخت شد، چقدر سخت شد. غسل دادن فاطمه یه سختی، آدم بدن عزیزش رو غسل بده، زخمای بدن فاطمه که از علی مخفی میکرد و داره آشکار میشه یه سخت. آرام کردن بچه ها یه سختی، قربت و تنهایی خودش یه سختی. نفسی علا زفرات ها محبوسه، یا لیتنی خرجت ما زفرات ها. لا خیر بعد کی فی الحیات. فاطمه جان بعد از تو دیگه زندگی برای علی معنا نداره. ابکی مخافتن انت طول حیاتی. اگر علی گریه میکنه میترسه بعد از تو عمرش طولانی باشه. فاطمه جان چقدر سخته برای امیرالمومنین. میخونن دوستان عزیز روزه رو میخونن، من برم آخر کار بگم. کفن که کردن تو تابوت که قرار دادن، هفت نفر غریبانه مظلومانه تو دل شب تشییع کردن. حالا یه قبری آماده شده، قرار بدن فاطمه رو درون قبر قرار بدن. مایی که رفتن قبرستون میدونن وقتی میخوان یه خانومی رو دفن بکنن، اول میگن نامحرما کنار برن، فقط محارم بمونن. بعد به یکی از محارم میگن شما برو داخل قبر، یکی هم بالای قبر بیسته، اونی که بالای قبر میسته این بدن رو بلند کنه بده به کسی که درون قبره، بعد دوتا محرم باشه. حالا علی مونده و شکسته که نیست، حسن این که کودک بالای قبر بیسته، بدن رو دست کی بده؟ حواست هست؟ درون قبر بره بدن رو از کی تحویل بگیره؟ مونده چاره ساز حالا مونده چه کن؟ یا صاحب الزمان، به ناگاه دید دوتا دست مثل دستای پیامبر. علی جان امانتمو برگردون، چقدر خجالت کشیدم امیرالمومنین. کاش که اینطور نباشه. آخه وقتی میخوای امانت رو دیدی آدم یه چیزی بهش امانت بدم بند معیوب شده باشه، میخوای برگرد اون لحظه ای که میخوای تحویل بدی آدم شرمنده میشه، یه جور نمیدونه چه کار بکنه. چی به امیرالمومنین؟ گویا رسول الله لقد استرجعت الودیعه، من بر نمیگردونم امانت و علی، بر نمیگردون یا رسول الله امانت و برگردون یا حضرت.